نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می کنیم به شمایی که همراه هستید با رادیو فردا و بیدارید و در اولین ثانیه هایی که وارد روز چهارشنبه در ایجان شدیم 23 بهمن ماه همراه رادیو فردا هستید و مجله نیمه شب ما رو می شنوید. آزاده اسدی هستم و با شما در این برنامه زنده 45 دقیقه‌ای با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردن برای امشب شما. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو و مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما و فرانسوا اولاند رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه در کنفرانس مشترک خبری در واشنگتن از روابط نزدیک دو کشور ابراز خوشنودی کردند. آقای اوباما گفت چنین روابط نزدیکی در دوره ریاست جمهوری جورج بوش که جنگ نامحبوب را علیه عراق آغاز کرده بود قابل تصور نبود. باراک اوباما همچنین به همکاری بسیار نزدیک نظامی اطلاعاتی، دیپلماتیک و موارد دیگر دو کشور اشاره کرد. فرانسوا اولاند نیز از دیدگاه‌های مشترک دو کشور درباره ایران و همه مسائل بین‌المللی به طور بنیادی گفت و افزود این به معنای آن نیست که دو طرف اختلاف نظری ندارند. دو رئیس جمهوری به سوال‌های متعددی درباره سوریه نیز پاسخ دادند. در جریان کنفرانس خبری سه‌شنبه باراک اوباما و فرانسوا اولاند در واشنگتن دو رئیس جمهوری به پرسش‌های زیادی درباره برنامه هسته‌ای ایران پاسخ دادند. اوباما درباره تحریم‌های ایران تأکید کرد که تحریم‌های باقی مانده به دقت همچنان اجرا می‌شود و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد تحریم‌ها سخت‌تر نیز خواهد شد. او افزود با شرکت‌های خارجی ناقض تحریم‌ها نیز به شدت برخورد می‌شود و تحریم‌ها تا زمانی که اطمینان حاصل شود که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است ادامه خواهد داشت. فرانسوا اولاند نیز درباره سفر اخیر نمایندگانی از شرکت‌های فرانسوی به ایران گفت به این شرکت‌ها یادآوری کرده است که تحریم‌ها همچنان پابرجاست و این شرکت‌ها از قوانین مربوط به تحریم‌ها آگاهند. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه میگوید دو طرف حاضر در مذاکرات صلح سوریه در ژنو باید دو موضوع مبارزه با تروریسم و تشکیل دولت گذار را به موازات یکدیگر مورد بحث قرار دهند. آقای ابراهیمی روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری گفت که چنین پیشنهادی را به دو طرف کرده است. او افزود دور دوم مذاکرات دولت سوریه و ائتلاف ملی مخالفان که از صبح سه‌شنبه برای اولین بار به طور رو در رو آغاز شد چندان پیشرفتی نداشته است. قرار است این مذاکرات تا جمعه ادامه یابد. دولت سوریه میگوید باید درباره پایان دادن به آنچه که تروریسم میخواند مذاکره شود، اما مخالفان خواستار بحث در مورد تشکیل دولت گذار بدون حضور بشار اسد هستند. غلام حسین محسنی اجرایی دادستان کل کشور در جلسه پرسش و پاسخ به طلاب همدانی گفته است تا سران فتنه توبه نکنند کاری انجام نمی شود. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای اجرایی در همدان سخن می گفت در مورد آخرین وضعیت پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت افرادی برای رفع حظر بی جهت تلاش می کنند. به نتیجه هم نمی رسند با تا زمانی که سران فتنه توبه نکنند و بر این موضع باشند به هیچ وجه کار دیگری انجام نمی شود و شرایط مثل سابق خواهد بود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی بدون محاکمه از بهمن ماه 89 در حظر به سر می برند. به گزارش خبرگزاری ایسنا فائزه هاشمی رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات شد. عباس صفایی فر سخنگوی این انجمن به این خبرگزاری گفت در نشست شورای انجمن فائزه هاشمی به عنوان رئیس، بدر سادات مفیدی به عنوان نایب رئیس و عباس صفایی فر به عنوان سخنگو انتخاب شدند. این انجمن در سال 77 تأسیس شد و در سال 80 از وزارت کشور مجوز گرفت. عباس صفایی فر در مورد دلیل سکوت این انجمن در سالهای اخیر گفته است که بعد از سال 88 انسداد گفتگو با دولت پیش آمد و فعالیت این تشکل کم رنگ شد. به گزارش ایسنا قبلا محسن کدیور رئیس و ماشاءالله شمسل واعظین سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات بود و در سقوط یک هواپیمای نظامی الجزایری 103 نفر جان خود را از دست دادند. به گزارش رسانه‌های الجزایر، هواپیمای ترابری ارتش این کشور از نوع 330 در یک پرواز داخلی روز سه‌شنبه در شرق این کشور سقوط کرد.
متشکرم. اینا بهارمس بود. خبرهای تازه رو شنیدید با او. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. ما باز هم خبر داریم. 25 دقیقه دیگه همراه رادیو فردا بمونید. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، برگزاری مراسم سالگرد انقلاب 57 در ایران با شعارهای محوری درباره مذاکرات اتمی.
استراتژی اساسی آقای روحانی راه انداختن فضایش کسب کار، امنیت روانی به مردم و کاهش آلام اقتصادی است.
زندگی سر روحانی در تهران در فیلمی که به نام ایرانی در جشنواره فیلم برلین در حال نمایشه.
چیزی که برام جالب بوده اینی که اینا رو قانع کنم که بیان جلوی دوربین یک آدمی که مثل اینا فکر نمی‌کنه.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. اگر با ما بمونید و بشنوید. دولت‌های آمریکا و فرانسه توافق کردند که برخلاف گفتگوهای هسته‌ای با ایران، تحریم‌های جاری علیه جمهوری اسلامی ایران همچنان اعمال میشه. این مطلب رو باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بعد از گفتگوهای خودش با همتای فرانسویش گفته. آقای اوباما همینطور گفته نیاز به ادامه تحریم‌های جاری همچنان به قوت خودش باقیه. در جریان گفتگوهای روز سه‌شنبه فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه با میزبانش باراک اوباما، موضوع برنامه هسته‌ای دولت ایران در صدر مسائل مهم قرار داشت. از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
همچنان که پیشتر اعلام شده بود، موضوع فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران و گفتگوهای دیپلماتیک برای حل مسائل مربوط به این فعالیت‌ها از جمله موارد مهمی بوده که در مذاکرات رهبران آمریکا و فرانسه مطرح شده است. باراک اوباما در این زمینه در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه با فرانس و اولاند بر چند نکته تأکید کرد و بیش از هر مطلبی از استحکام روابط آمریکا و فرانسه و همکاری‌های مشترک سخن گفت. آقای اوباما گفت آمریکا و فرانسه در مورد چالش‌های کلیدی امنیت جهانی در کنار یکدیگر قرار دارند و اتحاد اعضای 5+1 همراه با تحریم‌های محکم موجب توقف و عقب‌گرد بخش‌های کلیدی برنامه اتمی دولت ایران شد. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به توافق با میهمان فرانسویش مبنی بر ادامه تحریم‌های جاری علیه جمهوری اسلامی، این سیاست دولت خود را تکرار کرد که تحریم‌های تازه، گفتگوهای کنونی و امکان حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای را به مخاطره می‌افکند. می‌افزود که در رسیدن به هدف نهایی که جلوگیری دولت ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای است، اتحاد کامل وجود دارد.
The reason Iran's at the table is because we have a very high threshold in terms of what we expect out of Iran to prove to us that they're not pursuing nuclear weapons.
باراک اوباما در توضیح دلیل مطرح بودن مسئله اتمی و ادامه تحریم‌ها علیه تهران گفت آمریکا برای اطمینان از اینکه ایران در پی سلاح هسته‌ای نیست انتظار فراوانی دارد. اجماع جهانی در اعمال تحریم‌ها نیز به همین دلیل بوده است. وی تصریح کرد که در جریان گفتگوها با ایران میزان دادن امتیاز مطرح نیست. آنچه مطرح است این است که آیا ایران با درک فرصتی که فراهم آمده میتواند با تایید دانشمندان و کارشناسان فنی نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی خود به جهانیان اطمینان بدهد یا خیر. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که داده‌های واقعی هدایت کننده گفتگوها خواهند بود. اگر رهبران ایران ضمانت‌ها و تعهدات لازم را بدهند، توافق بالقوه در دسترس خواهد بود. آقای اوباما در ادامه مطالب مربوط به ایران بر ادامه اعمال کامل و دقیق تحریم‌های جاری اشاره کرد و هشدار داد که با ناقضان تحریم‌ها به شدت برخورد خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اشتیاق بازرگانان برای حضور سریع در بازار ایران هشدار داد که در صورت نادیده گرفتن نظام تحریم‌ها ایالات متحده مانند وزنه‌ای سنگین بر سر ناقضان تحریم‌ها فرود خواهد آمد. در کنفرانس مطبوعاتی مشترک رئیسان جمهوری آمریکا و فرانسه، آقای اولاند نیز در مورد مسئله اتمی ایران موضع هماهنگ با آمریکا را مورد تاکید قرار داد. رهبران دو کشور در مورد مسائل مهم دیگری مانند بحران فاجعه بار سوریه، مبارزه با تروریسم در آفریقا و گسترش همکاری‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز سخن گفتند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان با شما هستیم. مجله نیمه شب ما رو میشنوید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در مراسم 35مین سالگرد پیروزی انقلاب 57 در تهران در دو محور سیاست خارجی و مذاکرات اتمی تهران با گروه 5 به علاوه 1 سخنرانی کرد و اعلام کرد که سیاست دولتش در زمینه سیاست خارجی اعتداله، نه تسلیم، نه سازش و نه انفعال و تقابل. آقای روحانی همینطور با دفاع از عملکرد دولتش در 6 ماه گذشته گفت در این مدت تمام ایران شاهد آرامش بیشتری بوده. در همین زمینه بشنویم سخنان تقی رحمانی رو، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی، که در مورد سخنان رئیس جمهور ایران به سوالات بهروز کارونی از رادیو فردا جواب میده.
استراتژی اساسی آقای روحانی راه انداختن فضایش کسب کار، امنیت روانی به مردم و کاهش آلام اقتصادی است که این بخش بزرگیش با عادی سازی روابط با غرب و آمریکا که محور برنامه هسته ایران هستش متمرکزه. در 2 گزارش تلویزیونی خودش به این تمرکز کرد، حتی به جریان راست افراطی از این منظر حمله کرد که چرا با این توافق مخالفت میکنی. به طبع وقتی دهید اجتماع بزرگ بعد از 8 سال که شعارهای بسیار تند و بی ربطی داده می شد، روحانی در یک مراسم انقلاب بهمن سال 57 در این مراسم به طب باید بازم به همون موازش اشاره کنه که یک مقدار راست افراطی عقب بزنه و راست سنتی یک مقدار بهش حمله نکنه، ولی با اون چیزی که محور دیدگاهشه با اون تمرکز کنه. خود به خود این نگاه مدام تا میشه گفت حتی تا سال بعد نزدیک انتخابات مجلس در دیدگاه روحانی تکرار میشه.
در زمینه مسائل داخلی تاکید آقای روحانی روی 2 یا 3 محور بود، یعنی یکی مبارزه با فساد، تاکیدش بر یک دست شدن و یا هماهنگ عمل کردن 3 قوه مجریه، مقننه و قضاییه، و سوم تاکید بر انجام وعده هایی که در زمان انتخابات به مردم داده بود. فکر میکنید که تا چه اندازه آقای روحانی میتونه موفق باشه؟
مسئله سخت هم همینجاست. ادامه گفتگو با غرب نیاز به سکوت و حمایت لفظی یا حمایت حداقلی آقای خامنه ای داره. اگر اصلاحات در داخل کشور شدید بشه، 100% بیت رهبری در مقابل این نوع اصلاحات واکنش نشان میده. این مشکل آقای روحانی است که اینجا پایگاه اجتماعی آقای روحانی هم باید درک کنه و آقای روحانی هم باید درک کنه. برای این یک برنامه به اصطلاح لازمه. ایشان به لایحه حقوق شهروندی اشاره کرد، ایشان به باز شدن فضا اشاره کرد، ولی آیا باید دید این به اندازه کافی داره صورت میگیره؟ پذیرش افکار بومی همین که فضای کسب کار ادامه پیدا کنه درسته، ولی وقتی به طرف انتخابات مجلس میریم لااقل آقای روحانی دیدش باز این باشه اگر بخواد مجلس همسو داشته باشه به یک بدنه اجتماعی نیاز داره. این بدنه اجتماعی در دنیای مجازی جوانان، دانشگاهان و اعصاب رسانه هستن. یک سری اتفاقات در سینما و هنر افتاده، ولی در رسانه ها، در تشکلات صنفی که میتوانن زبان جامعه مدنی باشن، هم تحت فشارن. باید دید که آقای روحانی میتواند این راه پر سنگلاخ خود چجوری طی کنه.
در جریان راهپیمایی های روز 22 بهمن در تهران و سایر شهرهای ایران، پلاکارد هایی در دست برخی از تظاهرکنندگان بود که نفی مذاکرات اتمی ایران با گروه 5 به اضافه 1 رو به همراه داشت و یا شعارهای علیه آمریکا و مقامهای آمریکایی. ضمن این که پلاکارد‌هایی هم وجود داشتش که علیه رهبران اصلاح طلبان بود. شما فکر میکنید که این موضوع چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
این یه حضور سازمان داده شده است. تظاهرات 22 بهمن دست حکومت، دست سازمان تبلیغات اسلامی، گرایش هم کاملا مشخصه. بعد 8 سال دوباره رئیس جمهوری اومده که گرایش سازمان تبلیغات اسلامی و گرایش های راست و راست افراطی حرف نمیزنه. این دوگانگی وجود داشته، راه خاتمی هم وجود داشت، منتها الان حادتره. این عکس ها علیه رهبران جنبش سبز، بله، برای آزادی، مخالفت با زندانیان سیاسی و حتی مذاکرات اتمی نشان میده که این گرایش دغدغه زیاد داره و در عین حال هم داره تحت فشار قرار میگیره، چون الان مسئله آزادی رهبران جنبش سبز و همچنین آزادی زندانیان سیاسی خواسته برخی از آیت الله های قم و تهران و شهرستان و دیگه هست، خواسته بخشی از سنتی ها هست و خواسته بخشی از اقشار مدرن هم هست. میشه گفت این شکست هم برای راست هست. بعد 8 سال راست افراطی دوباره فضای یکگانه را دست داده و دوباره فضای اصلاح طلبانه حکومتی دوباره وارد فضای 22 بهمن امسال شده که خب اونم یک نگاه، اگر درست باش برخورد شه میشه دستاورد هم داشته باشه برای روحانی و گرایش های اصلاح طلبانه.
تغییر رحمانی بود، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی. بهروز کارونی با او صحبت میکرد در مورد چکیده سخنان حسن روحانی شنیدید رئیس جمهور ایران که سه‌شنبه در مراسم 35مین سالگرد پیروزی انقلاب بهمن 57 در تهران عنوان کرده بود. اما در 35مین سالگرد انقلاب 57 ایران، بسیاری از شهرهای سرشناس ایرانی در مورد آن روزها و همینطور روزهای فعلی گفتگو کردن. صحبتهایی داریم از اونها. حسین قویمی همکارم با 11 تن از این چهره ها صحبت کرده و از اونها پرسیده در روزهای انقلابی سال 57 در این شرایط تاریخی و انقلابی چه می‌دیدند و حالا نگاهشون به انقلاب و انقلابی که پیش آمد چه است.
در 35 سالگرد انقلاب 57 با چند تن از چهره‌های سرشناس گفتگوی کوتاهی انجام دادم و از آنها پرسیدم که در آن روزهای سال 57 چه تصور و انتظاری از انقلاب داشتند و اینک پس از 35 سال انقلاب 57 را از چه منظری می‌بینند و آیا این انقلاب توانسته خواسته ها و آرزوهای مردم ایران را برآورده کند؟ منصور فرهنگ نماینده دولت موقت در جمهوری اسلامی و استاد روابط بین الملل در کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا.
35 سال قبل در این روزها من خمینی رو مهاتما گاندی ایران می دیدم. در نفل شاتو با او مصاحبه کردم و قبل از اینکه سؤالی مطرح بکنم معرفی کردم خودم رو که من در آمریکا تدریس می کنم و مشغول نوشتن مقاله‌ای برای یک مجله آمریکایی هستم و این مصاحبه هم برای استفاده در اون مقاله خواهد بود. خمینی در پاسخ من گفت منم یه طلبم و امیدوارم که هر چه زودتر بتونم به قم برگردم و کار طلبگیم رو اثر بگیرم. این کلمات آقای خمینی یک آهنگ دلنوازی بود برای گوش من، برای اینکه تصویر گاندی بودن او رو در ذهنیت من تایید میکرد. امروز 35 سال بعد از گذشتن اون زمان، یعنی درست من هفته اول ماه ژانویه 1979 در نفل شاتو با او مصاحبه میکردم، امروز خمینی رو ظالمترین، بیرحمترین، فریبکارترین، مزدورترین مستبد تاریخ ایران میدونم. چرا که در انقلاب ایران برای اولین بار در کشور کهنسال ما حاکمیت از مشروعیت مردمی برخوردار شد و جامعه انتظار داشت که از این پس از شر استبداد خلاص بشه. یعنی واقعا در تاریخ مملکت ما این یک لحظه بی نهایت بدی و بی سابقه بود. خمینی با تحمیل ولایت مطلق فقیه که نوعی فاشیسم مذهبیه به این دستاورد بدی تاریخی مردم ایران خیانت کرد و من تردیدی ندارم که تاریخ نگاران آینده این خیانت رو در چارچوب بررسی نقش ویرانگر خمینی در تاریخ مدرن ایران قلمداد خواهند کرد.
منصور فرهنگ بود یکی از چهره های سیاسی خارج از کشور که حسین قویمی با او گفتگو کرده بود که در روزهای انقلابی سال 57 چه دیدند و حالا به چه فکر می کنند. اما شما در مورد انقلاب 57 چه فکر می کنید و در مورد سخنان آقای روحانی در مراسم سالگرد 35مین سالگرد انقلاب 57 چه فکر می کنید؟
22 بهمن روز پیروزی جهالت بر ابر رو به تمامی آزادی خواهان ایران تسلیت عرض می کنم.
جناب آقای خامنه‌ای، این روز بزرگ و این عید بزرگ کبیر رو به شما فقرای قبل از 57 که از فقر و فلاکت داشتید می مردید تبریک میگم و تسلیت میگم به اکثریت ملت فهیم و آگاه ایران.
آقای شیخ حسن روحانی، مردم ایران خواستار انرژی هسته‌ای نیستند، بمب اتم هم نمیخواهند. اگر راست میگویید یک انتخابات آزاد بذارید و ملت ایران نظر بدهند. هر موقع کارتون گیر میکنه شما آخوندا، کلمه ملت ایران مردم ایران.
امروز 22 بهمن است، روز ذلیل ملت ایران، روز بدبختی ما. 35 سال است که ما ذلیل هستیم.
35مین پیروزی سالگرد جمهوری اسلامی ایران را به همه ایرانیان جهان تبریک عرض می کنم. حسین از زابل، شهرستان هیرمند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید. ما تلاش میکنیم تو برنامه های زندمون اگر اسمسی از شما به دستمون برسه حتما بخونیم. 2420-603-8741-50 شماره پیامگیر رادیو فرداست. اما سری بزنیم به تهران. ساعتی پیش 32 جشنواره فیلم فجر که از 12 بهمن ماه شروع شده بود به پایان رسید. در برج میلاد تهران با اهدای جایزه های مختلف به منتخبان بخش مسابقه این جشنواره. بشنویم در مورد این جشنواره با حسن جعفری که این مراسم رو دنبال کرد و با ما در استودیو است. حسن بگو چه گذشت در این مراسم؟
اجازه بده ابتدا سلام عرض کنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، همونطور که گفتی 32 جشنواره فیلم فجر ساعتی پیش در سالن همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد و به اتمام رسید. در این مراسم که شمار زیادی از سینماگران ایرانی حضور داشتند، چند شخصیت سیاسی هم از جمله محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشتند. جوایز اهدا شد، مراسم به طول انجامید، صحبت‌های متفرقه‌ای رد و بدل شد و آنچه
کم کم میریم سراغ این صحبت‌ها. بله. اول یکی از مسائلی که خیلی خبرساز بود در این جشنواره فیلم رضا دورمیشیان بود، فیلم عصبانی نیستم که خیلی فیلم پر سر و صدایی بود و گفته شد، بعضی از خبرگزاری‌ها گفتن که قبل از اینکه این مراسم شروع بشه از رضا دورمیشیان خواسته شده که یک نامه بنویسه بگه من منصرف شدم از حضور در مسابقه. چرا انقدر این فیلم حساس شد؟
دلیل اصلیش البته مربوط داستان این فیلم هست. داستان فیلم عصبانی نیستم ساخته رضا دورمیشیان به حوادث پس از انتخابات 88 مستقیما نمی‌پردازه، اما داستانی که اتفاق میفته بین نوید و ستاره، دوتا کاراکتر اصلی این فیلم، دوتا شخصیت اصلی در اون دوران هستش، در اون زمان هستش. بعضی از نمایندگان مجلس گفته بودن که علی جنتی وزیر ارشاد رو احضار میکنن به مجلس، در مورد این فیلم توضیح میخوان. بعضی از رسانه‌های اصولگرا گفته بودن حضور فیلم‌های به گفته اونها حامی فتنه لکه ننگی است برای جشنواره، اولین جشنواره سینمایی دولت حسن روحانی، و به شدت سر صدای زیادی به پا شده بود. همونطور که خودت هم اشاره کردی، یعنی دقایقی پیش از شروع مراسم اختتامیه گفته شد که از رضا دورمیشیان خواسته شده نامه‌ای بنویسه و بگه اصلا من از بخش مسابقه انصراف دادم. بعضی از دستاندرکاران سینما در شبکه‌های اجتماعی گفتن که رضا دورمیشیان زیر بار این خواسته نرفته و گفته که من این کارو نمی‌کنم. نهایتاً آقای رضاداد در صحنه اختتامیه حاضر شد و او اعلام کردش که این فیلم از بخش مسابقه کنار گذاشته شده.
حالا با اینکه این اتفاق افتاد، در مورد یکی از فیلم‌هایی که در بخش مسابقه بود از جوایز بگو، کدوم فیلم‌ها سیمرغ گرفتند؟
فیلم هایی که سیمرغ گرفتن، میشه گفت بیشترین تعداد سیمرغ ها البته بین دو فیلم چه ساخته ابراهیم حاتمی کیا و همینطور رستاخیز ساخته احمد رضا درویش توزیع شد. در هرچند فیلم های دیگه هم بی‌نصیب نبودن. من خیلی خلاصه و تیتروار اشاره کنم که سیمرغ بلورین بهترین فیلم مشترکاً به دو فیلم رسید، آذر شهدخت، پرویز و دیگران ساخته بهروز افخمی و فیلم رستاخیز ساخته درویش. و فیلم بعدی سیمرغ بهترین کارگردانی به احمد رضا درویش رسید، سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول مرد به رضا عطاران رسید، سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول زن به مریدا زارعی رسید.
برای فیلم شیار 143
همینطور هست.
جشنواره فجر امسال چه فرقی با سال گذشته داشت اصولا؟
شاید بشه از جمله فرق‌ها به دو فرق عمده اشاره کرد. یکی این که امسال تعداد کارگردان‌ها و فیلمسازهای سرشناس ایرانی که همگی در جشنواره حضور داشتند خیلی چشمگیرتر از سالیان قبل بود. کمتر پیش اومده بود که فیلمسازانی همچون ابراهیم حاتمی کیا، احمد رضا درویش، مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی، بهروز افخمی و فیلمسازان از این قبیل یکجا در یک جشنواره حضور داشته باشن. بعد از سال‌ها این اتفاق افتاد. ویژگی دومش این بود که همونطور که قبلا گفتم این اولین کارنامه مدیریتی دولت حسن روحانی بود که چشم‌های زیادی رو خیره کرده بود که ببینن برنامه‌های فرهنگی این کابینه چگونه خواهد بود.
و همونطور که اول صحبتات هم گفتی واقعا بی‌حاشیه نبود. ما حتی داشتیم می‌دیدیم مراسم به شکلی زنده که مدام قطع می‌شد و از مراسم ما به استودیوی تلویزیون می‌رفتیم. امسال حتی مجری هم خبرساز بود. یکم از حاشیه‌های مراسم اختتامیه بگو.
حاشیه ها مثل افتتاحیه، یعنی همونطور که 10 روز پیش در مراسم افتتاحیه صحبت های آقای راد در مورد تجلیل از بهروز وثوقی و محمد علی فردین خبرساز شده بود، مراسم اختتامیه هم کم حاشیه نداشتش. همونطور که خودت گفتی مجری مراسم پیش از این اعلام شده بود که حسین پاکتل هستش. آقای پاکتل مصاحبه ای کرد با خبرگزاری ایسنا و گفتش به دلیل اینکه تلویزیون منع کرده از نشون دادن چهره این مجری قدیمی تلویزیونی، بنابراین ایشون رو کنار گذاشتن و به شدت گلایه کرد که چرا جشنواره وابسته به ارشاد تحت نظر تلویزیون قرار گرفته. حاشیه های دیگری هم داشت. مرتب شبکه نمایش، شبکه‌ای که این مراسم رو قرار بود به طور زنده پوشش بده، قطع می‌کرد مراسم رو و به اتاق خبر و استودیو برمیگشتش. از جمله مواقعی که برخی از برندگان پشت تریبون قرار می‌گرفتن، جوایزشون رو به دیگران اهدا می‌کردن، یا هنگامی که آقای محمد مهدی عسکرپور مدیر عامل خانه سینما پشت تریبون قرار گرفت و قرار شد که در مورد جایزه مردمی صحبت کنه، و چندین مورد دیگه که مرتب قطع می‌شد. حاشیه‌ها بیشتر از اینها بودش. به صورت خلاصه اینهایی بود که گفتم.
خیلی ممنونم حسن جعفری، ممنونم از تو حسن. وقت زیادی نداریم گرچه که من سوال باز هم دارم، اما از جشنواره و اختتامیه یه فستیوال فیلم فجر بریم به جشنواره فیلم برلین در آلمان. مهران تمدن یکی از چند سینماگر ایرانی هست که در جشنواره فیلم برلین امسال حضور داره. فیلم او به اسم ایرانی به عنوان محصولی از فرانسه و سوئیس در بخش فروم این جشنواره در حال نمایش است. این فیلم در واقع به شکل مستند روایت 2 روز از زندگی فیلمساز با 3 روحانی مختلف و خانواده های اونها در یک خانه در حاشیه شهر تهران هست. بابک غفوری آذر که در این جشنواره حضور داره با مهران تمدن کارگردان این فیلم در حاشیه جشنواره برلین گفتگو کرده.
رشته اصلی معماری بوده، آرشیتکت هستم که تو فرانسه درس خوندم. 2000 تا 2004 ایران بودم و تو اون 4 سال تصمیم گرفتم که فیلم بسازم. کارهای هنری دیگه ای هم کردم، بیشتر می‌خواستم فیلم سازی رو تجربه بکنم و یک فیلمی شروع کردم در مورد مادران شهدای بیزهرا که در واقع من هر هفته میرفتم بیزهرا به مدت چند ماه. من هر پنجشنبه، هر جمعه، هر دوشنبه میرفتم بیزهرا و یک فیلم کار کردم. فیلم اولمو اینجوری در واقع شروع کردم که اصلا اینجوری یاد گرفتم که فیلم برداری بکنم، چون هر هفته مادر همون کارو میکردن، من میرفتم هر هفته میرفتم و برمیگشتم و دوباره اون پلانایی که خوب نبود چون که بی تجربه بودم، هیچی بلد نبودم فیلم برداری بکنم، دوباره میگرفتم مجدد.
و در واقع ایرانی میشه چندمین فیلم مستند شما.
بعدش یه فیلم دیگه کار کردم به اسم بسیجی که یه فیلم بلند بود و این ایرانی که فیلم سوممه. من پروژه‌ای که روش دست گذاشتم پروژه‌ای بودن که در واقع سخت بودن و دراز مدت بودن، چون باید اشخاصتو پیدا کنی، باشون ارتباط برقرار کنی، بتونی باشون بحث بکنی، نمیدونم اعتمادشون رو جلب بکنی و اینا همش طول میکشه دیگه. من در واقع الان 12 سالی که من توی این محیط دارم فیلم برداری میکنم.
یه یک زندگی 48 ساعته یا اینطور که در فیلم گفته میشه همزیستی مسالمت آمیز 48 ساعته که با روحانیون داشته باشین، این ایده از کجا برای شما شکل گرفت؟
الان 12 ساله که دارم روی سوژه کار میکنم. تو ایران من سال 2003 یه خونه داشتم، چند تا بسیجی و مهمون دعوت کردم خونم با چند تا کسایی که تو از محیط خودم بودن، یه مهمونی شام. فیلم نگرفتم اما این کاره کردم، یعنی اشانتیون این 2 روز زندگی رو من یه جوری قبلا سالها قبل تجربه کردم. چند تا دختر، چند تا پسر، چند تا بسیجی نرم رو دعوت کردم خونه شام خوردیم، دخترم بی حجاب. این که این ایده از سالهاست که تو ذهن منه، مثلا حتی تو فیلم قبلیم بسیجی من به اشخاصی که جوری دور میدم اومدن گفتم کی هستم، که در واقع ایرونی هستم که مثل اونا فکر نمی کنم، خارج زندگی می کنم، نمیدونم هیچ وقت توی فضای مذهبی نبودم، نمیدونم از خانواده چپ هستم. همینا رو بهشون همیشه گفتم و چیزی که برام جالب بوده اینی که اینا رو قانع کنم که بیان جلوی یک دوربین یک آدمی که مثل اینا فکر نمیکنه.
فیلم روند ساخت مرسوم خودش رو در ایران طی کرد، با مجوزهای رسمی ساخته شد.
من در واقع مجوز سعی کردم که از ارشاد مجوز بگیرم، بهم ندادن. به این شکل نگفتن که میخوام فرض کنیم با 4 تا روحانی برم توی خونه، اما برای سعی کردن که برای این پروژه همزیستی مجوز بگیرم که بهم مجوز ندادن. و اتفاق خود بازجون بهم گفتش که توی یک از سفر مثلا در واقع که بازجون شدن، من فیلم بسیجیم اکتبر 2010 اومد رو پرده سینما توی فرانسه. فوریه 2011 بودش که رفتم دوباره ایران بعد از اکران شدن فیلمم. اینجا اولین بازجویی ما شدم و بازجون بهم گفت که فیلم برداری نکن و این فیلم رو نساز و اصلا ما نمیخوام که تو همچی فیلمی بسازی و اصلا اون فیلم قبلی بسیجی هم که ساخته ما نمیخواستیم. بعد از این مدت که حالا من رفتم برگشتم ایران و فهمید که دارم ادامه میدم، بهم گفتش که برو ارشاد مجوز بگیر، اگه ارشاد بهت مجوز داد ادامه بده، اما اگه نداد و ما بفهمیم ادامه دادی باید برخورد قضایی میکنی. که من رفتم ارشاد تقاضا دادم و بهم ندادن.
ولی با وجود این شما انقدر ایده براتون جذاب بود که ادامه دادین به روند ساخت فیلم.
بله.
و چقدر طول کشید که این سه نفر روحانی رو شما پیدا کنید که حاضر بشن بیان جلوی دوربین و به این شکل با شما همکاری کنن؟
تقریبا 3 سال، یه خود کمتر، 2 سال و 8-9 ماه.
تماشاگر ایرانی بیشتر برای این موضوع مهم تر بود یا تماشاگر غیر فارسی زبان؟
اول من همیشه فکر میکنم که فیلم ها برای ایرانی هست، اما الان به نظرم میاد که نوع برخورد من لزوما برای ایرانی جالب نیست، به خاطر اینکه خیلی از ایرونی ها انقدر خشم دارن که نمیخوان که این همزیستیه یا این گفتگوه برقرار بشه، یا حتی برخورد من ممکنه لجه خیلی از ایرونی ها رو در بیاره.
مهران تمدون بود، کارگردان فیلم ایرانی که در جشنواره فیلم برلین در حال نمایش هست. بابک غفوری آذر با او گفتگو میکرد.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب ما رو میشنوید و ادامه داره این برنامه همچنان. اول بریم سراغ خبرها و بعد از خبرها باشید با ما تا صدای شما سری فردا رو بشنوید. مینا بهارمست.
با سلام دوباره. انفجار در سینمایی در پشاور پاکستان دست کم 11 کشته و 25 مجروح بر جای گذاشت. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های پلیس گزارش داده است که 2 نارنجک دستی در داخل سالن سینما منفجر شد. بیش از 100 نفر در حال تماشای فیلم بودند. 2 هفته پیش حمله مشابهی به یک سینمای دیگر 4 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشته بود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه طرح پیشنهادی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را که از سوی استرالیا، لوکزامبورگ و اردن برای رساندن کمک‌های بشردوستانه در سوریه ارائه شده است، رد کرد و آن را کاملا یک جانبه خواند. این طرح مربوط به ایجاد راهروهایی برای رساندن کمک‌های ضروری به مناطق جنگی و تحت محاصره در سوریه است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سرگئی لاوروف روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری در مسکو گفت شورای امنیت باید اقدامات تروریستی در سوریه را نیز همزمان محکوم کند. روسیه و حکومت سوریه هم عملیات مخالفان بشار اسد را اقدامات تروریستی توصیف می‌کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در اجتماع راهپیمایان 22 بهمن از کارنامه دولت خود دفاع کرد و گفت در مدت 6 ماه پس از تشکیل این دولت کشور شاهد آرامش بیشتری بوده و اقتصاد رو به بهبود دارد و تورم به 35% کاهش یافته است. او وعده داد که نرخ تورم در سال آینده به 25% برسد. بخش دیگر از سخنان رئیس جمهوری ایران به مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 اختصاص داشت. او این مذاکرات را آزمایشی تاریخی برای اروپا و آمریکا دانست. حسن روحانی تهدید مقام‌های آمریکا به استفاده از گزینه نظامی را بی‌ارزش و کودکانه توصیف کرد و گفت سیاست دولت در زمینه مسائل خارجی اعتدال است، نه تسلیم، نه سازش و نه انفعال و تقابل، و مذاکرات اتمی با قدرت‌های جهانی هر بر مبنای حسن نیت و صلح‌طلبی ملت ایران پیش خواهد رفت. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بخش‌های مربوط به حقوق زنان و کودکان در لایحه قانون جزایی افغانستان را گامی جدی به عقب خواند. گروه‌های مدافع حقوق زنان و کودکان می‌گویند این لایحه موسوم به قانون اجرایی جزایی زنان را از خشونت‌های خانگی و ازدواج‌های اجباری محافظت نمی‌کند. کاترین اشتون در بیانیه گفته است در صورت امضای نهایی مصوبه پارلمان توسط حامد کرزی و تبدیل شدن آن به قانون، پیگرد قانونی مرتکبان خشونت خانگی و کودک‌آزاری سخت‌تر خواهد شد. و شرد تمپل، بازیگر معروف سینما و تلویزیون آمریکا، دوشنبه شب در منزل خود در نزدیکی سان فرانسیسکو در سن 85 سالگی درگذشت. شرد تمپل بازیگری را از سن 3 سالگی آغاز کرد و یکی از موفق‌ترین و معروف‌ترین بازیگران خردسال تاریخ سینما بود.
ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب ما، اما برنامه ما همچنان ادامه داره. اگه سوالی داشتید یا با مشکلی برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا برخوردید یا تماس گرفتید با ما و برامون پیام گذاشتید، بمونید با ما و برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید. شاید جوابتون رو تو این برنامه بشنوید. با جان خاکساد و آزاده توکلی همراه باشید تا حدود 10 دقیقه دیگه این برنامه رو بشنوید و همچنان هم با رادیو فردا بمونید. ممنونیم که با ما بودید. شب و روز بر شما خوش. هر جایی که هستید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان،
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته مانند همیشه همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست. آزاده سلام.
سلام میکنم به تو جان و سلام میکنم به تمام شنوندگان برنامه امروز.
در برنامه امروز تلاش میکنیم تا آنجا که وقت برنامه اجازه میده به سوالها، به پیشنهادها و انتقادهایی که شما شنوندگان عزیز از طریق پیامگیر رادیو فردا ضبط کرده این پاسخ بدیم و صدای شما را هم پخش کنیم. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان اگر موافق باشی برنامه رو با سوال یک شنونده شروع کنیم.
من اگه خبری داشته باشم میتونم اون رو با رادیو فردا در میون بذارم. خواهش میکنم در مورد این سوال من جواب بدی. خدا نگهدار.
آزاده این دوست عزیز سوال خوبی رو مطرح کرده. شما دوستان رادیو فردا، شما شنوندگان رادیو فردا، شما که به وبسایت رادیو فردا مراجعه میکنید، بله میتونید که از نظر خبری هم با ما همکاری داشته باشید. راه حل همکاری شما شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا با ما از سه طریق امکان پذیره. یکی از طریق همین پیام های تلفنی، به شرط اینکه شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما درباره اون خبری که میخواهید در اختیار رادیو فردا قرار بدید با شما صحبت کنیم و از صحت و سقم اون خبر مطمئن بشیم. راه دوم ارسال ایمیل به info@radiofarda.com و یا صدا@radiofarda.com که ایمیل برنامه صدای شما صدای فرداست. و راه حل سوم ارتباط مستقیم با وبسایت رادیو فرداست که آدرس ایمیل وبسایت رادیو فردا web@radiofarda.com. پس از این سه طریق میتونید که خبرهاتون رو با ما در میان بگذارید. البته اگر از سوی سردبیر وبسایت و یا سردبیر رادیو مورد تایید قرار بگیرن از رادیو و وبسایت پخش خواهند شد و در وبسایت بهتره که بگم منتشر خواهند شد.
صدای شما صدای فرداست.
تماس‌های تلفنی دی به دستمون رسیده جان، حاکی از این که شنونده های ما برای شنیدن رادیو فردا هنوز با مشکلاتی مواجه هستند. با هم به صدای این شنوندگان گوش میکنیم.
این موج متوسط خوده قوی کنین در خودستان در امیدیه، این اصلا نمیگیره، این خوده صداشو قوی کنین قد میشه روزا ساعت 9 و بعد دیگه نمیگیره روز و شبم یه فرسنده روشت نمیگیره، این موجشو تغییر بدین.
منطقه شهرستان فسا صدای در 145 کیلومتری شیراز واقع شده. پس صدای شما چند روز هست، یک هفته دو هفته هست اصلا پخش نمیشه. هر کاری هم میکنیم که با رادیو صدای شما رو دریافت کنیم متاسفانه پخش نمیشه. خواهش میکنم در این مورد اقدام بکنید ببینم مشکلش چی است که صدای شما در منطقه فسا، داراب، شیشته، قره‌بلاغ اون روایت پخش نمیشه.
من عرب کرمان تماس میگیرم. امواج رادیو فردا در کرمان قابل دریافت نیست، فقط شبها قابل دریافت است، ساعت 7 به بعد. خیلی ممنون. روزها اصلا نمیشه شماتون اصلا مشخص نمیشه. خیلی ممنون.
صدای شما رو ندارم. ساعت اولوش 20:30 اگه امکانش از اون آقایی که اسمشم از یادم رفت صدای شما صدای فردا صحبت میکنم. من الان روی موج آهم هستم، روی موضوعم پارازیت خیلی زیاده. اگه امکانش هست ازتون خواهش میکنم ما این چند شب و پولشم ندارم بریم از بازار رادیو نو بگیریم. این رادیو هم که از دست من صبح تا شب، از صبح که بیدارم که باید اولین کارم اینه که معتاد شدم به این رادیو فردا، تا شب که میخوابم رادیو فردا تا نصفه شب و همونطور تو گوشم میگه.
البته آزاد این شنوندی آخر خیلی عصبانی بود. بله در بعضی اوقات صدای رادیو فردا که از طریق امواج کوتاه پخش میشه در برخی نقاط خوب شنیده نمیشه و این به مسائل زیادی بستگی داره، به اوضاع جوی بستگی داره، به زمستان یا تابستان بودن به هوای ابری و مشکلات بسیار دیگری که امواج کوتاه در رادیوها همیشه با این مشکلات روبرو هستند. البته ما هم تلاش میکنیم که این مشکلات رو تا اونجایی که امکان داره با بخش فنی حل بکنیم. دوست عزیز، شما از طریق MW یعنی موج متوسط به رادیو فردا گوش میکنید. طول موج متوسطی که صدای رادیو فردا رو پخش میکنه در ایران 1575 کیلوهرتزه که در برخی نقاط پارازیت روی اون پخش میشه، که البته میدونید که اون پارازیت رو ما روی صدای رادیو فردا پخش نمی کنیم، کسان دیگری هستن که این کار رو میکنن که دوست ندارن صدای رادیو فردا رو شما بشنوید. البته در تلاش هستیم تا در آینده با استفاده از طول موجهای متوسط دیگر کیفیت پخش صدای رادیو فردا از طریق امواج متوسط رو بهبود ببخشیم. از شما خواهش میکنیم یک کمی شکیبا باشید تا ما بتونیم که این مشکل موج متوسط رو هم حل بکنیم.
جان و شنونده دیگری با ما تماس گرفته و جالب اینجاست که برعکس شنوندگان دیگر از کیفیت بالای صدای ما هم بر روی امواج رادیویی و همینطور ماهواره‌ای توضیح داده که با هم گوش میکنیم.
بد نیست با هم گوش کنیم.
صدای شما در ماهواره‌های هاتبرد یوتلسات W3A و همچنین بدر یا همون عربسات بسیار عالی شنیده میشه. قطعی صدا هم به هیچ عنوان نداریم. صدای شما همچنین در امواج کوتاه ردیف 41 متر و 31 متر و 49 متر هم به خوبی شنیده میشه، مخصوصا فرکانس 9990 و همچنین 11790 کیلوهرتز. با سپاس، از تهران تماس میگیرم. خداحافظ.
رادیو فردا، یک کارگاه کوچک صنعتی در خانه خود دارم و شبانه روز رادیوی شما باز است و پیچ رادیوی شما روی کانال هیچ رادیوی نگشته است و شبانه روز با رادیو شما در تماس هستم. یا که رادیو قدیمی هست، خیلی خوب میگیرد، صاف روشن میگیرد و انتظار دارم از شما پیام‌های حقیرم را پخش کنید.
خب پس دیدی آزاده، همون مشکلاتی رو که من گفتم در برخی نقاط اوضاع جوی و مسائل دیگر روی امواج کوتاه اثر میکنه، در برخی دیگر از نقاط ایران میبینی که صدای ما خوب پخش میشه
و کیفیتم عالی هستش
و کیفیتم همونطور که این شنونده گفت خوب و عالی است. ولی دوستان، بهترین راه اینه که همه ی طول موجهای کوتاه ما رو در اختیار داشته باشید و بهترین راه مراجعه به صفحه فیسبوک رادیو فردا و یا صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فرداست که آزاده در اونجا طول موجها رو قرار داده، طول موجهای کوتاه. با سپاس از همه شما دوستان.
صدای شما صدای فرداست
و به صدای شنونده گوش میکنیم که با ما درخواستی رو در میون گذاشته.
خواهش میکنم شماره پیامکتون رو برای ما طوری بخونید که ما بتونیم آن را یادداشت کنیم. با تشکر، خدا نگهدار.
خب آزاده، بارها دوستان گله کردن که در برنامه هایی که پخش میکنیم، مجله های خبری و حتی بخش های خبری و برنامه های دیگر، همکاران ما که شماره تلفن ها و شماره های پیامکگیر رو اعلام میکنن با سرعت تندی این شماره ها رو اعلام میکنن که دوستان قادر به یادداشت کردن اونها نیستن. برای اینکه این مشکل رو برای دوستان عزیز حل بکنیم، آزاد خیلی آروم شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا رو برای همین دوست عزیز بخون که بتونه یادداشت کنه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-603-87-41-50 و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-02-21-12-21-12.
دیگه دوستان حتماً که تونستید که یادداشت بکنید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق همکارم آزاده توکلی، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.